بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد محمد جواد شوبری، چهارشنبه 23 آبان 1397. من یه نکته در بحث تنجیر علم اجمالی عرض کنم. ما عرض میکردیم که در مرحله براعت عقلیه، علتی که براعت عقلیه در موارد علم اجمالی جاری نمیشه، این به خاطر قاعده مقتضی مانع هست. ما یقین داریم که یک مصلحت الزامی اینجا وجود داره، نمیداریم در مقابلش یک مصلحت ترخیصی آیا وجود داره یا وجود نداره. قاعده مقتضی مانع که قاعده عقلایی اقتضا میکنه که علم اجمالی تنجیز کنه. البته تنجیز اقتضایی که مناسبت با این نداره که یک دلیل شرعی بیاد براعت جاری کنه و جلوی این اقتضاء تنجیز رو بگیره. خب اشکال مطرح شد که از اون طرف به هر حال ترخیص هم یک مصلحتی داره. بله این ترخیص که مصلحت داره شبیه همین رو نسبت به مصلحت ترخیص مطرح کن. پاسخ مطلب این هست که مراد از این که ترخیص مصلحت داره چیه؟ مرادش این هست که خب انسان آزاد بودنش باعث میشه که انسان مسئله برای من برو هست، یا الزام مفسده داره؟ نه، الزام ممکنه مصلحت داشته باشه، ترخیص ممکنه مصلحت داشته باشه. اینجور نیست که حتما آدم بدونه. ببینید خیلی وقتا انسان اگر آزاد باشه، قوای غضبیه و شهویه انسان یک مسائلی برای انسان پیش میارن، از اون طرف هم گاهی خود آزادی مصلحت داره. ما اونی که میخواییم بگیم اون این بوده که آزاد بودن میتواند مصلحت داشته باشه و الزام میتواند مصلحت داشته باشه. میتونم هم مصلحت داشته باشه، انسان براش خیلی مغرض نیست که آزاد بودن مصلحتش بالاتره یا الزام مصلحتش بالاتره، هر دو جورش احتمال داره. بنابراین اگه ذاتن ما باشیم نمیتونیم تشخیص بدیم که شارع اینجا ترخیص کرده یا الزام کرده. این یه نکته. بله، مصلحت در ترخیصی که مزاحم نباشه. یعنی ما درست اصل ترخیص میتواند یک آزادی، یک نکاتی درش وجود داره، ولی از اون طرف همین ترخیص باعث میشه که انسان چه بسا به قوای شهوی و غضبی خودش توجه بکنه و به خطا بره. یعنی اینجور نیست که اگر ما باشیم و عقل خودمون تشخیص بدیم که شارع باید اینجا مصلحت جلب، هیچ چیز دیگه نباشه، هیچ نکته دیگه اینو، نه، هم ترخیص میتواند مصلحت داشته باشه، ترخیص میتواند مصلحت باشه. بفرمایید الزام میتواند مصلحت داشته باشه، الزام میتواند مصلحت داشته باشه. ترخیص لا اقتضاییه، نه ترخیص اقتضایی. بحث ما ترخیص اقتضایی باید باشه. از لا اقتضایی، اون ترخیص لا اقتضایی اون به درد نمیخوره، اون به درد این بحث نمیخوره. خب این یه نکته. نکته دوم این که اصلا در مانحنفی مفروض این هست که در هر طرفی اگر حرمت در اون طرف باشه، حرمت یا الزام در اون طرف باشه، این الزام بر مصلحت ترخیص و چربیده. یعنی ببینید اگر ذاتن هم مرخص بودن انسان مصلحت داشته باشه، ما میدانیم این مصلحتش به نحوی نیست که در اگر ما علم داشته باشیم که الزام در اون طرف هست، این مصلحت ترخیص بر مصلحت الزام چربیده باشه. مصلحت الزام چربیده، چون حکم واقعی اگر حرمت در اون طرف باشه، معنای این که این طرف حرام بوده یا واجب بوده، الزام، حالا الزام بوده، اون اینه که یک مصلحت ملاک الزامی مقدمه بر اون مقصد ترخیص وجود داشته که بر اون غلبه کرده. اگر مراد ما اون مصلحت ذاتی ترخیص هست که در همه اشیا وجود داره،
این
جواب دومه. یعنی در واقع یه نکته این هست که ما هر شیء رو که در نظر بگیریم ممکنه مصلحت داشته باشه ترخیص در اون، ممکنه مصلحت داشته باشه. یه نکته. نکته دومی که ما اصلا اینجا میدانیم اگر حرمت در هر طرف باشه اون مصلحت، فرض کنید مصلحت ترخیص وجود داره ذاتن، اون مصلحت ترخیص مغلوب مصلحت الزام بوده. بله، حالا فرض کنید. اما این که در ظرف شک یک مصلحتی برای ترخیص وجود داشته باشه اصلش مشکوکه.
قطعاً بیشتر مصلحتی در الزام در ظرف اجتماعی، چون
نصب کنه. بنابراین هر طرف رو که ما در نظر میگیریم، به تنهایی که در نظر میگیریم، قطعاً اون مصلحت ترخیصش مغلوبه مصلحت الزام هست اگر واقعا حکم واقعی در اون طرف باشه. بله، یه نکته، یه موردی وجود داره، اون مورد ممکنه شما بحث رو اون مورد ببرید، جایی که من یقین دارم که اون طرف علم اجمالی که متعلق الزام نیست واقعا حکم واقعیش ترخیصه، اونم ترخیصش اقتضاییه نه لا اقتضایی. این صورت رو ممکنه شما بگید که جایی که فرض کنید من میدانم که این یکی از این دوتا خمره، اون یکیش هم قطعا آبه، یکیش قطعا خمره، یکیش قطعا آبه، و اینکه شارع اجازه شرب آب رو هم داده، نه به خاطر اینکه حرمتش مفسده نداشته، به خاطر اینکه نفس ترخیصش مصلحت داشته. چون ببینید گاهی اوقات اباحه لا اقتضاییه، یعنی چون مصلحت الزامی در حدی نبوده است که اون شیء رو واجب بکنه، بنابراین شارع اونجا اینو مباح کرده، این اباحه لا اقتضاییه. یه موقعی هست نه، اصلا مصلحت در این بوده که اون رو مباح کنن. ما جایی که اولا بدانیم که در بسیاری از موارد علم اجمالی من صرفا میدانم یکی از اینها نجسه، دومی هم مثلا ممکنه نجس باشه ولی من علم ندارم، من میدانم یا این نجسه یا این نجسه، ممکنه هر دوم نجس باشه. بنابراین علم به مرخص بودن واقعی یک طرف رو ندارم. یه طرف تازه اگرم علم داشته باشم که واقعا مرخص است، ترخیصش چه بسا ترخیص لا اقتضایی باشه نه ترخیص اقتضایی. باید هر دو رو بدانم تا مصلحت احراز بشه. این اگه بخوام نسبت به مقتضی مانع این جاری بکنیم، باید هر دو رو بدانم، و این خیلی نادر پیش میاد که همچی حالتی بود. اگر سن پیش بیاد، اگر یه به خود حال در جایی که من یقین دارم یکی از این دوتا پاکی، یکی از این دوتا نجسته، اونش ممکنه خب یکشو شستم یک چیز شده قاطی شده، نه کدوم شستم کدوم نشستم، اینا میشه. ولی این که اباحش اقتضاییه یا لا اقتضاییه،
این
هر چیزی
خوش
مقدمان دارش پس بشن، خود اقایل ارتضایی میشه، نه اقایل ارتضایی فایده نداره. یعنی چرا شانه اینو مباح کرده؟ چرا شانه؟ چون مقتضی نبوده. حالا اون مقتضی الزام جلوی اونو میگیره دیگه. یعنی یه ما یکی از این دوتا اقتضاء حرمت داره، اون یکی چرا بابا بوده؟ چون اقتضاء علیت نداشته، چیز نداشته.
ما اقتضای ما علم نداریم
در خیلی از
مورد، ولی
مقصده
در الزام علم
داریم. نه مقصده الزام معلوم نیست، نه معلوم نیست. نه معلوم نیست. یعنی نه، یعنی بحث این هست که مسئله در الزام، یعنی اینجور نیست که ما بدانیم شارع مقدر
ببینیم.
نه صرف نظر اشکال اول ببینیم، شارع مقدر فرض کنیم ما یقین داریم که شارع یکی از اینها رو مباح کرده. چرا مباح کرده؟ به خاطر اینکه الزام مقصده داشته؟
نه نه، یعنی یکیش حرامه.
خب اون
لازمه یه تحفظ برای حرمت اینه که من دو تا رو ترک کنم.
خب
این مقصدش بیشتر از یکی
فقط یکی رو کنید کنید
کجا دارم؟ خاطر اینکه تنبال تحفظه داشته؟
نه باشه، بیشتر باشه. نه بیشتر باشه، نه مجرد بیشتر بودم ازش چی بودم؟
از کجا؟
نه از کجا؟ از کجا مجرد این که از کجا مقتضی
در ارزا مقتضی نیست که
نه از کجا این مقدار چیز هست، یعنی از کجا ببینید. بعد اشکال دوم من اشکال دوم ترجمه کنم، شما در یه زاویه دیگه دارید بحث و اشکال بحث این هست که اینجا معلوم نیست مباح اقتضایی باشه. شما میگید که من یقین دارم که اینجا یک مفسده در الزامی وجود دارد که این مفسده الزام مفسده هست که
محکوم بشه.
چی؟
محکوم بشه.
ببینید ما در واقع این الزامی که در این طرف میکرده فرض اینه که ما یک الزام واقعی وجود داشته. این الزام واقعی این که ما بگیم اون مصلحت الزامیه در حدی نیست که حتی در ظرف شک هم لازم المراعات باشه. از کجا میگید در این حد نیست؟ چون معنیش اینه میخواید بگید اون مصلحت الزام
احتمال داره،
احتمال داره، احتمال الزام داره نباشه.
درست، حالا مقتضیان این در جایی میشه، یعنی ملاک الزامی معلومه، اون وقت مانعش مشکل. این برام همینه، الان ملاک مقتضی در الزامی داریم که مقتضی عدم در الزامه، و این هم معلوم نیست محکوم باشه، یعنی معلوم نیست مانع داشته باشه، چون بیشتر شده از
خب بیشتر شده باشه.
خب این مقتضی
نه بیشتر شده، معلوم نیست در ظرفش بیشتر شده چیز شده باشه، یعنی مجرد اینکه این مقصد دوتا شده، دوتا شدن باعث نمیشه که ما یقین داشته باشیم بر اون میچربه.
احتمال میدیم بچربه، احتمال میدیم اون مانع نتونه باشه. اصل وجود مقتضیش مخالف شک در مانع.
ممکنه نفس الزام اصلا مصلحت داشته باشه. حالا من اشکال اول نه، حالا نه با غمزه این از اون اشکال که وجود داره، ما در واقع یک مصلحت الزامی وجود داره که این مصلحت الزامیه اگر علم نداشتیم این در ظرف علم اون مصلحت الزامیه میچربیده. ما نمیدانیم این مصلحت آیا یک مانعی وجود داره که جلوی اون رو بگیره، یعنی اون مصلحتی هست که در ظرف علم غالبه.
در ظرف شک بعضی مغلوب بوده، اینم بگیم، و در ظرف شک بعضی مغلوب بوده، برعکس بوده. خب حالا که علم اجمالیه دو تا مقتضی مقابل هم، یعنی هم علم هم شک، هر دو طرفش مقتضی هست.
یعنی الزام ممکنه مصدر داشته باشه، ممکنه مصدر داشته باشه الزام ذاته.
خب این میشه اشکال
اول. چی؟
اشکال
نه، من اشکال دوم یه جهت دیگه قضیه است، جهت که یه اشکال دیگه است غیر از اون عرضه که من دارم. عرضه من این هست که وان در واقع نه، حالا این اشکال ما بحث در این بود که اینجا اینکه الزام اینجا مقصده داره، از کجا الزام مقصده داره؟ اصل مقصده الزام از کجا میدید؟ ممکنه خود مقصده ترخیص اصل نه نه
چون تعامل سختی
باشه باشه تعامل سختی باشه تعامل سختی بس بده نه بنا یعنی بحث ما اون اشکالی که مطرح بود، اشکال این بود که من یعنی اگر مفروض بگیریم که الزام مفسده دارد، یعنی اشکال رو الزام مفسده دارد که این مفسده ما نمیدانیم در ظرف شک این مفسده میچربد، مفسده الزام
تو شک بدوی مغلوبه؟
نه مغلوب نیست، ممکنه خود ترخیص مفسد داشته بشه.
خب مغلوبه یا مغلوب مفسد ترخیصیه
خب
یا مغلوب مفسد الزام؟
نه خب مغلوب خوب شو بگید مغلوب نه به دلیل نه به دلیل اینکه اونجا چیزش معلوم نیست، یعنی هیچ یک از دو نه مصلحت و نه مقصد هیچ کدومشون معلوم نیست، هر دوش مشکوکه.
خب شعاره که داره نگاه میکنه چرا تحقق نمیکنه برای الزام؟ اگر الزام باشه
نه در ظرفی که مصلحت الزامی مشکوک است اون لازم مراعات نیست.
خب اون
نه در ظرف علم خیلی فرق داره.
نه شعاره که میدونه
باشه باشه مجموعه حیث المجهول شو ملاحظه کرده، مجموعه مواردی که مشکوک هست، در مجموعه موارد مشکوک مصلحت الزام مجموعی نگاه کرده، اون ربطی به این بحث نداره. کاملا حالا یه نکته کلی هم اینجا من عرض بکنم، یه بحث وجدانی هم که نوع آقایون میگن علم اجمالی تنجیز میکنه، حالا یا به نحو مقتضی یا به نحو علت تامه، این یک درک وجدانی وجود داره. این درک وجدانی ها صرف نظر از تحلیلش که چجوری ما بخوایم این مطلب رو تحلیل بکنیم، این نشانگر این هست که یک نکته وجدانی وجود داره در اینجا که ما باید دنبال اون نکته وجدانی بگردیم که چی شده که افراد به طور طبیعی به طور طبیعی در مواد علم اجمالی تنجیز می فهمن. ممکنه گاهی اوقات اون ارتکازاتی که افراد دارن به دلیل اینکه ارتکازاتی هست که حد و حدودش ازش مشخص نیست، افراد در تحلیلش اشتباه کنن، بعد مواردی رو که نکته ارتکاز وجود نداره رو اونجا هم ارتکاز رو تسری بدن. بعد اصل این که اصلا این ارتکاز هیچ نکته ای نداشته باشه، هیچ نکته، این خیلی مستبعده. اگر نگیم این که ما وجدانن به هر حال باید دنبال یه چیزی بگردیم، این به عنوان یک نکته روشی میخوام عرض بکنم، اینجور جاهایی که متعارف افراد به ارتکاز هم این مطلب رو درک میکنن که موارد علم اجمالی و موارد شک بدی مثل هم نیستن. این خودش یه البته مرحوم آقای صدر یه نکتهی رو ایشون میگن، میگن اون مصلحت الزامیه ها در ظرف شک در حدی از اهمیت هستند که بر مصدر ترخیصی میچربند. نکته شو این ذکر میکنه. من فکر میکنم در جایی که در اون صورتی که ما بحث رو گفتیم در واقع خیلی معلوم نیست قاعده مقتضی مانع جاری بشه، جایی که من یقین دارم یک مصلحت الزامی وجود داره، اون طرفی هم که علم اجمالی به تو واجب نیست، اگر واجب نیست حتما مباحه، حتما هم مصلحتش ترخیصیه، اباحش اقتضاییه، با این فرضها اباحش اقتضاییه، این صورت معلوم نیست علم اجمالی منجز باشه. یعنی علم اجمالی که آدم به ارتکاز و وجدان خودش تنگیزش رو درک میکنه در مورد متعارف هست که همچی علمایی نداریم. حالا نکتش قاعده مقتضی مانع، نکتش هرچی میخواد باشه، اونا صرف نظر از نکتش میخوام بگم، در صورتی که من یقین دارم که یکی از دو طرف الزامی است و یکی از دو طرف ترخیصی است، نسبت به هر دو یقین دارم، اون ترخیصش هم ترخیص اقتضایی هست، اباحه اقتضایی هست، بگیم اینجا هم عقل انسان حکم میکنه که اون مصلحت الزامیه بر مصلحت ترخیصی میچربه نوعاً، اینو نمیشه احراز کرد، چون این خیلی مورد نادریه، نوردی بسیار اگر وجود داشته باشه بسیار نادره، نمیشه تشخیص داد که در این موارد نادر مصلحت الزامی قوی تره یا مصلحت ترخیصی. اینی که آقای سعد بلوجدان علم اجمالی رو منجز میبینه به خاطر که این مورد وجود نداره، این سایر موارد در ذهنشون هست و افراد، اگر بحث رو در خصوص این مورد قرار بدین نمیشه گفت که مصلحت الزامیه
واقعا خود احتمال بده، واقعا این مورد ارتضاییه بازم انتقادش این که جانب
ارزم مقدم مطبعا حال مختزمانه همین بده دیگه، مجرد یه احتمال میده،
نه صرف نظر از باید مقدمانه میفهمه
همون شد صدرم بجدان میکنه که بله، نه اینا میخوام میگم اونا مهمای صدر، حالا اون یه بحث
اون چیزایی که ارزایی باید اختزایی نیست،
معمولا اباحه اباحه اقتضایی نیست، اباحه لا اقتضایی هست، معمولا هم همچی احتمالاتی وجود نداره. این صورتی که ما گفتیم علم اجمالی تنجیزش روشن نیست در مرحله براءت عقلیه، این اصلا یه نوع چیز مواردی هست نیست که مصداق زیاد داشته باشه، اگه داشته باشه بسیار نادر هست، در خصوص این موارد نادر ما نمیتوانیم بگیم مصلحت ترخیصی عرف به ارتکازه مصلحت ترخیص الزامیه رو اقوا از مصلحت ترخیصی میدانه. نه این باید مقتضیمانه جایی نمیشه دیگه، یعنی دو تا مقتضی وجود داره، ما نمیدونیم مقتضی اقواشون کدومه، یعنی اینجور نیست که یک به اصطلاح اماره نوعیه وجود داشته باشه، یک خلبه نوعیه وجود داشته باشه که منشأ بشه که اغلا اون مصلحت الزامیه رو بر مصلحت ترخیصی مقدم کنن.
خدا همونجوری که یوهر پایین اخرام
این شاهد نیست که شریعت رو نباید مقایسه کرد،
یعنی عرف نشون
بده
این روایت رو،
نه عرف نه 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 یعنی شارع مقدس، یعنی یه نکته دیگه است، ان الله یحب من یؤخذ به عظائم کما یحب من یؤخذ به رخصه، اشاره به یه نکته دیگه است، خیلی وقتا افراد کاسه داختر از آش میشن، یعنی چیزی که خود خدا لازم نکرده و خودشون لازم میکنن، نفس این اشکال داره، احساس الزام کردن بر خود، یعنی جایی که الان که مشکلات ما وسواسگری همین هست دیگه، نه یعنی در واقع روحش این هست که یک نوع اباحه اقتضایی هم داریم، اما که این اباحه اقتضایی بر ما اباحه اقتضایی هم داریم این مقدار
بنده،
نه 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 اینجور نه داریم احراز نمیشه کرد، نمیخواییم بگیم ما نمیدونیم چقدر اباحه اقتضاییه چقدر اباحه غیر اقتضاییه،
احتمالش
هم بیاد نه احتمالش هم بیاد فایده نداره، احتمالش هم بیاد فایده نداره، یعنی ما یقین داریم که اینجا الزامی وجود داره ملاکش، نمیدانیم اباحه اقتضایی وجود داره یا نداره. در واقع مزاحم احراز نشده دید. بحث اینه اگر ما بدانیم یک مصلحت الزامی هست، از اون طرف بدانیم یک مصلحت ترخیصیه هست، ندونیم کدومی که از مصلحت اقوا از کدوم از اصل هست، نمیتوانیم بگیم علم اجمالی جمعه. همون نکته‌ای که در موارد شک بدوی ما مطرح میکردیم، همون نکته اینجا شبیه همون همینجا میاد. خب بله تمام. یعنی شما نباید رخصت‌های شارع رو بر خودتون الزام کنید. روح شما روح این نباشه که خب این همینجور هم هست، خدا نمیخواد. نه حتی این یه نکته دیگه ای هست، به اختزای عدم اختزای ناظر نیست. بحث بر این هست که خدا میخواد که انسان ها آزاد باشن، یعنی در واقع این نه این که همه چیز گاهی اوقات تو بحث استحباب مباشرت در شب ماه رمضان تو روایات هست، میگه این هدیه الهی است و خدا میخواد هدیهش رو افراد اعتماد کنم. این خودش این نکته هست. فرض کنید یک شخص میره مهمانی، یک کسی مهمونی براش یه چیزی میاره، از اون استفاده نکرده، واجب نیست که انسان غذا بخوره، ولی خود همینه که اهمیت میده. یعنی من توجه دارم حالا که شما این کار کردید، ما به یک لذتی هم رسیدیم. این خودش توجه دادن به این که من وقتی طرف اعتنا نکنه به اون چیز کنه، دادی که دادی، چیز مهمی نبود که. گاهی اوقات اینجوریه، یعنی برخوردی که ما گاهی اوقات با عفاهای شعار، ترخیصهای شعار که میکنیم، برخوردمون این هست که ما چیز مهمی نبود که. یعنی یک نوع خودپرستیه، یک نوع من اینقدر مقامم بالاست که این چیزا برام مهم نیست. خب بله خب، حالا بحث ما این بود که این بحث تمام. بحث ما به اینجا رسیدیم که آیا روایت هایی که میگه که یو حریق هما و یتیمم یقفل من فوق که انهیت الذی تری انه اصابها، روایات هایی که بر لزوم احتیاط در جمیع اطراف علم اجوالی حکم کرده، این روایات رو میشه در ما نحنفی هم به یک وجهی بیاریم. خب به حسب ظاهر بدوی اون روایات امر کرده که باید هر دو طرف رو شما احتیاط کنید. در جایی که من مضطرم یک طرف رو نمیتونم احتیاط کنم، خب اون که شامل نمیشتم. انقلت این بود که این امر ممکنه شبیه عوامر ارشادی به حکم وضعی باشه که صورت عجز رو هم شامل میشه. وقتی شارع میگه که کسی که مال مردم رو تلف کرد باید عوضش رو بده، این مفادش این هست که شما بدهکارید، ضامن هستید و این زمان چه عاجز باشید چه عاجز نباشید، این زمان هست. اینجا میکردنه شارع میخواد بگه که اون مصلحت الزامیه در ظرف شک هم درجه ای از اهمیت رو داره که اقتضا میکنه که شما اون رو به دنبالش برید و انجام بدید. حالا ولو اضطرار بر شما عارض بشه، اون درجه اهمیت وجود داره. این اهمیت ملاک فقط نسبت به صورت قدرت بر استیفاء ملاک نیست، در صورت عیز هم مثلا بگیم شامل میشه. اضطرار مکان وقتی
درست دخالت نفر
تو احکام تکلیفیه دخالت داره. ما ممکنه بگیم این حکم تکلیفی این روایات ارشادیه، ارشاد به اهمیت ملاکه. اشکال اینه، ارشاد به اهمیت
ملاکه
که نتیجهش این میشه که اصول برای همسایه‌ها جاری نمیشه و اینها. خب این اصل اشکاله. پاسخ این اشکال یه مقداری وابسته به یه مقدار اولا تحلیل کنیم این بحث عواملی که ارشاد هست به حکم وضعی یعنی چی این قضیه، چون این خیلی توی این بحث در مورد اینکه عوامل صورت عجد رو شامل میشن یا شامل نمیشن صورت فاعل هست بیجایش، این یه کلامی هم از زهین دهتانی نقل کرده و امثال اینها که آیا احکام صورت عجز رو شامل میشن یا شامل نمیشن. از وحید بهبهانیش من اون شیخ نقل میکنه که وحید بهبهانی تفصیل قائل شده که اگر احکام به صیغه امر باشن صورت عجز رو شامل نمیشه، اگر به صیغه کنه اخبار باشن. یادم نیست این عبارتش چی هست، یه جایی این بحث رو من وحید بهبهانی نقل کرده تفصیل داده به نحوه بیان اون احکام که چجوری اون احکام بیان بشن یا بیان نشن. خود من میخوام اصل این به تناسب این بحث این رو تحلیل بکنیم. اینکه شارع مقدس میگه من اتلف مال الغیر وجب علیه رد و بدله، میگن این ارشاد به زمانه. ارشاد به زمانه یعنی چی؟ یک معنیش این هست که اصلا وجب علی مجازن استعمال شده است در اینکه صاحب ضامن مجازن در این معنا استعمال شده. اون چیزی که ما وجدانن میدونیم اینجور نیست، وجب علی در معنای خودش به کار رفته و به معنای اینکه وجب علی هم یرد بدله یعنی اینکه صاحب ضامن مستعملون فیهش زمان باشه. نه اینجور نیست. یه معنای دیگه ممکنه اینجاها ما تصویر بکنیم، اون اینه که ما در واقع یک مفاد استعمالی داریم، یک مفاد تفهیمی داریم که ورای اون مفاد استعمالی هست. گاهی اوقات ما این رو تو بحث معانی مختلف امر، معانی مختلف حروف جر و امثال اینها اشاره کردیم که مرحوم آخون می‌فرمایند که امر که در معانی مختلف آیور میگن استعمال میشه، این معانی مختلف اینجور نیست که مستعمل و فیه در موارد مختلف فرق کنه، جایی که هم در تحکم تعجیز نمیدونم امثال معانی مختلفی که در فقه امر آقایون گفتن، نه مستعمل و فیه یکیه ولی دعایی مختلفه. ما اونجا عرض میکردیم صرف دعایی نیست، دعایی هست که متکلم قصد تفهیم اون رو هم داره، یک مفادی هست به که متکلم اون رو به مخاطب هم ابلاغ میکند، تفهیم میکند، افهام میکند. و این که معانی مختلف ذکر کردن در این که مستعمل و فیه نیستن درسته، ولی در این که به وسیله متکلم این معانی مختلف به مخاطب افهام میشود هر با مشهور هست که گفتن معانی مختلف وجود داره. و ما اونجا میگفتیم این بحث آقایون که آیا معنا واحده یا معنا متعدده توضیح بحث لفظیه، اگر مراد مستعمل فیه باشه مستعمل فیه واحده، اگر مراد آن چیزی باشه که متکلم میخواد اون رو تفهیم کنه در این موارد مختلف مراد مختلفه. حالا جایی که امر ادعای حکم تکلیف وضعی هست از همون صرف ممکنه باشه، یعنی متکلم صرفاً یک دعایی صرف نیست، مستعمل و فیهش همونه که حکم تکلیفی رو مخواد بیان کنه. ولی برای چی این حکم تکلیفی رو بیان میکنه؟ برای اینکه از ورای این حکم تکلیفی یه مطلب دیگری رو هم افهام کنه، اونو که شما ضامنید. برای اینکه بله تصحیح میشن، نه دو تا افهامه، بله دو تا افهامه، کما اینکه یک کنایه، کنایه دو تا معنا در موردش هست، دو تفسیر برای کنایه هست. یکی از تفاسیر کنایه اینه که متکلم گاهی اوقات یه مطلب رو، یک لفظی رو در یک معنی استعمال میکنه، میخواد مخاطب اون مطلب اصلی رو بفهمد تا از او به لازمش پی ببرد. مثلا من مثال میزدم، یک کسی خوابیده میگم بلند شو آفتاب داره میزنه، ما میخواییم همین آفتاب داره میزنه رو بهش افهام کنیم، به چه قرضی؟ به قرضی میگه نمازت داره قضا میشه، نمازت داره قضا میشه رو میخواییم بهش افهام کنیم. از ورای این که بین آفتاب زدن و قضا شدن نماز ملازمه هست، من لفظ رو در معنای خودش استعمال میکنم تا خود اون معنا تفهیم بشه، تا از اون معنا به لازمش پی برده بشه و من اون لازمه رو هم، افهام لازمه هم رو قرض میکنم. اون غرض نهایی من افهام لازمه، ولی غرض اولیه من به استعمال لفظ در معنای مستعمل فی و افهام معنای مستعمل فی تعلق گرفته، ولی اون غرض ابتدایی من هست، غرض نهایی من یه چیز دیگه است. و همین لفظ میتونه در مورد اشخاص مختلف معانی مختلف داشته باشه. این کنایه، فرض کنید که کسی که اول صبح قرار داده با رفقاش برن کوه، اصلا اهل نماز اینا نیست، میگیم بلندش آفتاب داره میزنه، یعنی کوه دیر شد. اون کسی که باید در اداره، یعنی اداره دیر شد. بستگی داره که بین این مخاطب و او چه چیزی اهمیت داشته باشه، یعنی که دخالت داره خصوصیات متکلم و مخاطب در این که چه چیزی رو از ورای لفظ به او افهام بشه. کسی رو رماد اینجوری نیست، کسی رو رماد تفسیر این هست که اصلا نمیخواد به این کسیت رماد داره،
یه
تفسیر میداره، اصلا تفسیرش اینه که این چیز هست، در واقع سخیجه امسوالی اینه کسی رو رماد، اون معنای کنایه. این در کنایه این تفسیرش، یعنی جایی که من اصلا غرض اولیم به افهام معنای مستعملاتی تعلق گرفته، علاوه بر اون یک غرض ثانویه‌ای دارم که میخوام به او هم برسم. این یک در اون کنایه دو تفسیر داره، هر دوش کنایه تعبیر
کرده. بله
اونم کنایه تعبیر شده، برای دو تفسیر برای کنایه هست. این تفسیر که مربوط به کسر رماد نیست، این تفسیر دومش مشابه بحث ما هست. ما در واقع اینجا بخواییم، حالا وقت گذشت، من این شنبه ادامهش رو عرض میکنم، ما بخواییم بگیم که ما در مواردی که ارشاد هست، ارشاد به حکم وضعی هست، این ارشاد در واقع مفاد تفهیمی کلام حکم وضعیه، مفاد استعمالی که مفاد تفهیمی اولیه هست حکم تکلیفیه، ولی مفاد تفهیمی نهایی حکم وضعیه. حالا یه نکاتی داره که این رو حالا بعدا تو بحث زمان رو من تطبیق کردم، حالا من حالا خود اونجا توضیح داره تا بعد برسیم تطبیقش در مان احراسیه. اینو حالا وقت گذشته، فقط من اینو اشاره بکنم، دو سه تا چیز هست ما باید تحلیل بکنم تا برسیم به اینجا. یکی این که ما میگیم یک لفظی ارشاد به حکم، یک امر، صیغه امر ارشاد به حکم تکلیفی هست، حکم وضعی هست، حتی حکم وضعی در ذات جهل رو هم میگیره، اینو باید تحلیل کنیم. ما میخواییم بگیم که ارشاد هست به حکم وضعی، حکم وضعی که حتی جایی که اون حکم تکلیفیه نیست هم شامل میشه، تحلیل قضیه اینه، این مهمه، این چجوری تحلیل بکنی؟ یه نکته اوسع باشه اون تفهیمی ثانوی از اون تفهیمی اولیه، این رو چجوری این مطلبه. و یه نکته دوم این که یه بحثی هست که آیا از عوامر متعلقه به احکام ملاک استفاده میشه ملاک استفاده نمیشه، استفاده این ملاک چجوری، این رو هم یه نیاز به یه مقدمه هست. مرحله بعد مانحنفی، اهمیت ملاک آیا استفاده میشه یا نمیشه، این چند مرحله رو ما دنبال میکنیم.
سال اول ممکن
نشن
از عوامری که
ملاکیت چون ملاک فهمیده میشه، یعنی اگه ما گفتیم سله، آیا از این سله استفاده میشه که سلات ملاک داره یا نداره، آیا ملاک دار بودن از سلات استفاده میشه یا نمیشه،
یعنی اون خوبهای مثلا
نمیشه
احکام
تابعه مثلا خاطرم منظورتون نه، حالا سبت اینا صورت مسئله شو من فقط گفتم تا بعدا دمش توضیح بسن. صلی الله علیه و آله.